الله الرحمن الرحيم. درس اصول فقه جلد دوم توسط استاد مرعی صفحه 258 جلسه 96.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا عبد القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. دعنا الطيبين الطاهرين صلاه وسلاما من فتح الشرين اللهم اغفرنا بالعلم والعمل به، السبيل الرابع الاخبار فهي العمده في اثبات الاستصحاب وعليها التعبير، فاذا كانت اخبار واحاد فقد تقدم حجيه الخبر الواحد مضافا الى انها مستفيده ومؤيده بكثير من القرائن العقليه والنقليه، فاذا كان الشيخ الانصاري قد شك فيها بقوله فانها فتح. بحث ادله حجیت استصحاب بود. سه دلیل در مسئله گذشت که بنای عقلا و حکم عقل و اجماع بود. دلیل چهارم در حجیت استصحاب اخبار می باشد. مرحوم مظفر می فرمایند عمده دلیل در باب حجیت استصحاب اخبار است. توجه فرمودید که به نظر ایشون اجماع و حکم عقل که به نحو موجبه کلیه حجیتی نداشتن و بناء عقلا هم که به نظر ایشون فقط شک در رافع رو شامل میشد. حالا ایشون میخواهند از اخبار استفاده بفرمایند حجیت استصحاب را مطلق. قبل از ذکر اخبار ایشون در چند خط یکی دو تا اشکال که بر دلالت اخبار وارد شده است خیلی سریع اشاره میکنن و جوابشم ذکر میکنن و بعد وارد نقل اخبار میشن. اشکال اول این است که ادهی گفتن اخبار دال بر استصحاب خبر واحد میباشد، خبر واحد میباشد. و خبر واحد هم مفید ظن است در حالتی که دلیل بر استصحاب باید یک امر قطعی بوده باشه. مرحوم مظفر به طور فشرده اینجا جواب میدهند، میفرمایند ما در گذشته اثبات کرده ایم خبر واحد خودش حجت است و حجیت خبر واحد به ادله قطعیه ثابت شده است. یا حجیت خبر واحد به ادله ثابت شده است که حجیت اون ادله قطعی است. علی ای حال این سلسله مراتب منتهی به قطع می شود. پس بنابراین اشکالی ندارد که خبر واحدی که مفید ظن است دال بر حجیت استصحاب باشد، چون خود خبر واحد حجت است به دلیل قطع. مخصوصا می فرمایند این خبر واحد در ما نحوی خبر مستفیزم هست، چون میدانید که خبر واحد بر دو قسم است. خبر واحدی که خیلی کمه، یک خبر، دو خبر، سه خبر است. خبر واحد قلیل است. و دوم خبر واحد مستفیض، یعنی خبری که از حد واحد بودن به در آمده است، به حد استفاضه و کثرت و شهرت رسیده، یک کمی مونده که به درجه تواتر برسه. یعنی خبری رو که نه متواتر است و نه خبر واحد، بهش میگن خبر مستفیض. حالا ایشون میفرمایند اخبار آحاد دال بر حجیت استفهام مستفیض میباشند. این یک نکته. نکته دیگری که این اخبار ما یک قرائن عقلی و نقلی داریم بر تأیید این اخبار، که قرائن عقلیش همون بناء عقلا است که قبلا خوندیم، و قرائن نقلیش هم بعدا خواهد آمد. روایاتی است که اون روایات به صراحت حجیت استصحاب رو نمی فهمانند، ولی اون ادله نقلیه و اون روایات می توانند معید روایات باب استصحاب باشند، که بعدا اون روایات رو خواهیم دید. پس علیه خلاصه جواب از اشکال اول این است که قبول داریم اخبار دال بر استصحاب آحادند، ولی خبر واحد حجتون، و ثانیاً در اینجا اخبار آحاد مستفیضتون و معیدتون بالقرائن العقلیه و النقلیه. این یک اشکال باشد. اشکال دومی رو مرحوم شیخ انصاری مطرح نمودند. شیخ انصاری می فرمایند اخبار باب استصحاب در دو قسم است. بعضی از این اخبار صریحا در حجیت استصحاب، ولی سندشون ضعیف، و بعضی از اخبار و بعضی از این اخبار هستند که سندشون صحیح هست و متقن است، ولی ظهورشون در استصحاب قوی نیست. پس اشکالیشون این است که اخبار باب استصحاب دو قسم است. بعضیا ظهورشون در حجیت استصحاب قوی است، ولی سندشون ضعیف. بعضیا سندشون خوبه و صحیحه، ولی ظهورشون ضعیف. فعلیه این روایات حجت نیست. مرحوم مظفر دو جواب از این حرف مرحوم شیخ انصاری می‌دهد. جواب اول این است که اگه این اخبار ضعیف است، ما از قسمت استصحاب باب است از باب استصحاب کتاب رسائل استفاده میکنیم که اعتماد و تکیه مهم شیخ انصاری در حجیت استصحاب در همین اخبار است. اگر ضعیف است، چرا خودتون به این اخبار اعتماد کردید و اینها رو خود جد کردید؟ این جواب نقضی. جواب دوم می فرماین خود شیخ انصاری در پشت سر این اشکال جواب دادند، فرمودند الاستدلال به مجموع الاخبار به سبب تجابر و تعاضد. استدلال به مجموعه این اخبار به دو علت است: یک، تجابر، یعنی روایاتی که سندشون ضعیف است با عمل مشهور ضعف سند جبران میشن. قبول داریم پاره ای از روایات سندشون ضعیف است، ولی عمل مشهور ضعف سند را جبران میکند، چنانچه قبلا ما این مطلب در باب تعارض اشاره کرد. دلیل دوم تعاضد است. تعاضد یعنی معید بودن این اخبار به پاره ای از تعییدات عقلی و نقلی که با بهش اشاره نمیدیم. فعلیه مرحوم مظفر در اول بحث از این دو اشکال به طور خلاصه جواب فرمودن. وارد می شوند، یکی یک روایات رو ذکر می کنند و در هر کدام بحث لازم رو می فرمایند و در آخر کار هم نتیجه گیری می کنند که روایات دال بر حجیت استصحاب است مطلق. روایت اول صحیحه اول زراره است که در باب استصحاب مشهور شده به صحیحه اولا. از نظر سند ایشون ابتدا اشاره می کنند به یک اشکال که به این روایت وارد شده است، و اون اشکال این است که این حدیث مضمر است و به حدیث مضمر نمیتوان اعتماد نمود. حدیث مضمر یعنی حدیثی که ذکر امام علیه السلام در اون حدیث پنهان شده است، یعنی زراره با این جمله شروع میکنه، میگه سألته عن الرجل ینام، یا میگه قلت له الرجل ینام، به او گفتم. حالا مراد از مرجع ضمیر چیه؟ امام است؟ غیر امامه؟ اگر امام است مراد کدام امام علیه السلام است؟ مشخص نیست. حدیث مضمر است. مرحوم مظفر می‌فرمایند اضمار در این حدیث هیچ گونه ضرری به حجیت حدیث نمی‌رسد. چرا؟ به علت این که ما قرینه داریم زراره از هیچ کس به جز امام روایت نقل نمی کنید. شما تمام نقلهای زراره رو در کتب احادیث مراجعه کنید، زراره فقط از امام حدیث نقل می کنید. پس قلت له مراد امام معصوم علیه السلام می باشد. مخصوصا بعید زراره بیاد از غیر امام یک حکم شرعی رو با این گستردگی و با این دقت نقل کنه. زراره بیاد با غیر امام به این شکل کلنجار بره
و از امام به طور مرتب از غیر از امام از شخص دیگری میشه سوال کنه. خب حالا وقتی مشخص شد که حتما از امام سوال کرده دیگه فرقی نداره، خب هر امامی که باشه، امام باقر باشه، امام صادق باشه، فرض کنیم زراره معاصر با امام چهارم اگر بوده از امام چهارم باشه دیگه فرقی نداره، صادق شده از امام است، از هر امامی که باشه حدیث حجت است بلاخره. نکته دومی که می‌فرمایند مرحوم طباطبایی در کتاب فوائد اصولشون می‌فرمایند مقصود از مرجع ضمیر در قلت له امام باقر علیه السلام می‌باشد. تعلیم خلاصه اضمار این روایت ضرری به مقصود ما نمی‌رساند. ظاهر روایت را از می‌خونید تا بعد به بحثش برسید. الدلیل الرابع و الاخبار، دلیل چهارم اخبار، فهی العمدت فی اثبات الاستصحاب، و این اخبار عرض کنم که عمده در اثبات استصحاب است و علیه التعویل، تکیه محققین از علما بر حجیت استصحاب بر همین اخبار است. و اذا کانت اخبار و آحادین، جواب از اشکال اول، اگر این روایات اخبار آحاد می باشند اشکالی نداره، فقط تقدم حجیت و خبر واحد، حجیت خبر واحد گذشت. ما از خارج درست مقصودیمشون را از بیان این حرف توضیح دادیم. کسی نمیگه مثلا از بین این آقایون خبر واحد حجت نیست، پس بنابراین استصحاب از راه خبر واحد ثابت شده، خبر واحد حجت نیست. نه، مراد از آقایی که اشکال رو میکنن میگن خبر واحد زن نیست، استصحاب اینجا باید به دلیل قطعی ثابت بشه، خبر واحد زن نیست. بعد جواب از اشکال آقایون هم این خواهد بود که خبر واحد خودش به دلیل قطعی ثابت شده و یا لا محال منتهی به قطع می شود، فعلیه این حکم استصحاب در اینجا منتهی به قطع خواهد شد. علایه حال به ازار کامت اخبار و آحادن، اگر این اخبار اخبار و آحادن، فقط تقدم حجیت و خبر واحد، حجیت خبر واحد گذشت. مضافاً الی انها، مخصوصا به این که این اخبار آحاد در اینجا مستفیض هستند و معیدتون تأیید می شوند به بسیاری از قرائن عقلیه و نقلیه، پاره‌ای از قرائن عقلیه گذشت، به بعضی از قرائن عقلیه و قرائن نقلیه دیگه بعدن اشاره خواهم کرد. و اذا کان شیخ الانصاری قد شک فیها، از اینجا وارد می شوند در اشکال دوم که اشکال شیخ انصاری و جواب از این اشکال باشند. و اگر مرحوم شیخ انصاری در این اخبار شک کرده به قول خودش که به این شکل بیان کرده، فرموده هاذهی جملت ما وقفت علیه من الاخبار المستدل بها للاستصحاب، بعد اینکه اخبار رو نقل کرده ایشون فرموده اینها پاره ای از اون روایاتی است که پاره ای از اون مواردی است که من وقوف پیدا کردم بر این موارد از اون اخباری که استدلال شده به این اخبار برای استصحاب. و قد عرفت عدم ظهور صحیح منها، اشکال شیخ انصاری اینه، می فرمایند بعد از اینکه در روایات مناقشه می کنند می فرمایند شناختی تو عدم ظهور صحیح از این اخبار، بعضی از این اخبار که سندشون صحیحه ظهورشون درست نیست، و عدم صحت ظاهر منها، اخباری که ظهور در استصحاب دارن اونها صحیح نیستن، سندشون درست نیست. حالا اگر شیخ انصاری شک کرده در اینها، جوابش اینه فإنها فی الحقیقه هی جل اعتماده فی مقداره، خود این اخبار در حقیقت از کنم معظم اعتماد شیخ انصاری هست در مقدار خودش، با اینکه به این اخبار اشکال کرده ولیکن خود شیخ معظم اعتمادش به این اخبار است. وقد عقب هذا الكلام به قوله، پشت سر این کلام هم شیخ انصاری چنین فرموده جواب دوم، فلعل الاستدلال بالمجموع، شاید استدلال نمودن علما به مجموع این روایات به اعتبار تجاور و تعاظب باشند، که جبر ضعف سند به عمل مشهور و تعاظب به قرائن خارجیه. ثم معیدها بالاخبار الوارد بالموارد الخاصه، سپس شیخ انصاری تأیید نموده از این اخبار باب استصحاب را به اخباری که وارد شده در موارد خاصه. بعدا میخونیم در همین کتاب اشاره میکنن پاره‌ای از اخبار در موارد خاصی وارد شده است که اینها کلی استصحاب رو بیان نمی کنند، ولی در موارد جزئیه عرض کنم دلالت بر حجیت استصحاب می کنند. و علی کل حال فینبغی النظر فیها، سزاوار است نظر در این اخبار به خاطر شناختن حجیت این اخبار و مدا دلالتها و اندازه دلالت این اخبار و نذکرها واحدتا واحده، یکی یکی این اخبار رو ذکر میکنیم. فنقول صحیحة جرارة الاولى وهی مضمرة لعدم ذکر الامام المسئول فیها، حدیث مضمر هست به خاطر ذکر نشدن امام معصومی که سؤال شده است در این روایت از امام معصوم. ولکنه لکن شنچنین است کما قال شیخ الانصاری، چون که مرحوم شیخ الانصاری فرموده است لا یضرها الازمار، ازمار ضرری به این صحیحه نمیرساند. ولبشت فی ذلک علتش این است ان زراره لا یروی عن غیر الامام، زراره از غیر امام معصوم روایت میکنه، ما هیچ موردی نداریم زراره از غیر امام معصوم از شخص آخر عرض کنم که حکمی رو نقل کرده باشد، تا اینکه شما بگید قلت له مراد غیر از امام است. لا سیما مثل حاضر حکم به حاضر بیان، مخصوصا مثل این حکم کلی مهم را با این بیان زراره که حالا حدیث رو میخونیم، هی با امام کلنجار میره یک سوال، سوال دوم به شکل دیگری سوال میکنه سوال رو، این از غیر امام معلوم میشه سوال نیستش. ول منقول عن فوائد العلامه طباطبایی، اون چی که نقل شده از کتاب فوائد اصول مرحوم علامه طباطبایی این است که مقصود به این امام مسئول در این روایت امام باقر علیه السلام است. حالا روایت اینه قال زراره قلت له، زراره میگوید به امام علیه السلام عرض کردم الرجل ینام و هو علی وضوء، فردی مکلف میخوابد در حالتی که وضوء داره. ایوجب الخفقت و الخفقتان علیه الوضوء، آیا باعث میشود یک چرت و دو چرت بر اون مکلف وضوء را؟ یک چرتی زده وضوء گرفته، بر این چرتی زده، آیا این چرت باعث میشه که دوباره وضوءش تجدید بکنه مبتل وضوء؟ قال یا زراره، امام فرمودن زراره قد تنام العین ولا ینام القلب و الاذن، گاهی چشم میخوابد ولی قلب و گوش نمیخوابد. فاذا نامت العین و الاذن فقد وجب الوضوء، اگر چشم بخوابه گوش هم بخوابه، یعنی نه چشم ببینه و نه گوش بشنوه، فقط وجب الوضوء، اینجا وضوء واجب است. یعنی نومی که نقض میکند وضوء را نومی است که نوم عین و اذن با هم باشه. قلت به این حرکه یا به این حرکه که فی جنبی شیء و هو لا یعلم، از امام عرض کردم آقا اگر کسی به این شکل در خواب است که این آقا در خواب در کنار اون یک کتابی رو میزی رو دسته رو چیز رو حرکت میدن چیز رو بر میدارن و هو لا یعلم، اون احساس نمی کنه، آیا این دیگه درسته؟ قال لا، امام فرمودن نه این نوم نیست، حتی یستیقن انه نام، تا اینکه یقین پیدا کند که خوابیده است. حتی یجی انوزاده که امرون بیه، تا این که بیاید از این نومش امر بیه، یعنی واقعا مشخص میشه که در خواب بوده. و الا فانه علی یقین من وجوده، و الا اگر یقین به نوم نکنه یقین به وجود داشته. ولا ینقض الیقین به شک ابدا، نقض نمیشود یقین به شک هیچ وقت، یقین به وجود داشته. الان شک داره وضوش باطل شده یا نه، شک داره که این خواب بوده واقعا که وضوش باطل شده یا نه وضوش باطل نشده است. امام میفرماید نه نقض نکند یقین را به شک هیچ وقت، ولیکن ینقضه به یقین آخر، ولیکن نقض کند اون یقین را به یک یقین دیگر. اگر یقین دوم پیدا شد نقض اون یقین اولش رو نقض کنه، بشکنه، بهش عمل نکنه، اما تا وقتی یقین دوم پیدا نشده اون یقین اول حجت است. حالا این روایت علما ذکر کردن برای حجیت استصحاب، می فرمایند و نذکر فی هذه الصحیحة بحثین الاول فی فقهها، مرحوم مذکر می فرمایند در این صحیحه ما دو بحث داریم، بحث اول یک بحث فقه الحدیثی، ما ظاهر روایت رو، لغات روایت رو و ارتباط بندها و فرازهای روایت رو با یکدیگر بفهمیم که بهش میگن فقه الحدیث. و بعد بحث دوم این است که چگونه به این روایت استدلال شده در استصحاب و آیا مفید حجیت استصحاب هست یا نه. اما در فقه الحدیث روایت می‌فرمایند روایت رو که بررسی می‌کنیم، روایت و حدیث از دو سوال و جواب تشکیل شده. سوال اول، زراره سوال می‌کند آیا خفت و خفتتان موجب وضوع می‌شود یا موجب وضوع نمی‌شود. این سوال چه نوع سواله؟ علما سه احتمال در این سوال دادن. احتمال اول این که آقای زراره معنای نوم را لغتاً نمی‌داند. آیا به چوب میگن نوم یا نمیگن؟ از امام سوال میکنند که به خفقه و خفقتان در لغت نو میگوین یا نو نمیگوین. یه که سوال از معنای لغوی نو، احتمال دوم این است که بگوییم آقای زراره معنای لغوی نوم را میداند و میداند که نوم مبطل وضوع هست. اینم کاری ندارد. زراره میخواد بدانه سوالش از این است که آیا خفقه و چرت زدن مستقلن مبطل وضوع هست یا نه. این هم احتمال دوم، اصلا به نوم ربطی نداره، میدونه نوم مبطل هست، میخواد سوال کنه آیا یکی دیگر از مبطلات وضوع چرت زدنه یا نه. مستقلا میخواد از حکم خفقه و خفقتان بپرسه. این هم احتمال دو. احتمال سوم این است که آقای زراره معنای لغوی نوم رو میداند، از خفقه و خفقتان هم مستقلا نمیخواد سوال کنه، بلکه زراره میخواد سوال کند از نوم ناقض شرعی. زراره میخواد بپرسه اون نومی که شرعاً ناقض وضوع است چی هست؟ و به عبارت دیگر زراره سوالش از شبهه مفهومیه حکمیه است. یعنی میخواد مفهوم نوم را شرعاً که در رابطه با حکم شرعی است بداند. النوم ناقض یعنی نومی که وضوع رو نقض می کند و مبطل وضوع شرعاً چگونه نومی است؟ ملاک رو برای شما بیان کنند و این نوم آیا شامل خفقه و خفقتان می شود یا مرموم مدفر می فرماین از بین این سه احتمال احتمال سوم درسته، احتمال اول و دوم غلطه. اما احتمال اول غلطه به خاطر این که معنا ندارد زراره‌ای که عالم به لغت عرب هست معنای نور رو در لغت نداره. و ثانیا فرض میکنه این زراره معنای نور رو در لغت نمیدانه، مگر وظیفه امام علیه السلام بیان لغات است؟ مگه امام نصب شده تا یک فرهنگ لغت باشه برای مردم، یا نه امام نصب شده است برای بیان احکام الله؟ پس احتمال اول که بگیم، احتمال دوم هم که بگیم زراره معنای نوم رو میدانه، میدانه نوم مبتل نیست، میدانه نوم مبتل است، سؤال از خفقه و خفقتان هست مستقلا، اینم بعیده و ظاهر روایت نمی‌سازه. چرا؟ چون زراره در سؤال خودش کلمه نوم رو بکار میبره. الرجل ینام و هو علی وضوء ایوجب الخفقه والخفقتان علی الوضوء، معلوم میشه بین نوم و این خفقه زراره رابطه میدانه، اینا رو مستقلا در نظر نمیگیره. و نکته دیگر در رد این توجیه دوم این است که اگر سؤال مستقلا از خفقه و خفقتان هست، خب امام باید دیگه میشه این جواب بدن الخفقه مبتلون، یا امام بفرمایند الخفقه لیس بمبتلون، یکی از این دو حرف امام باشه. در حالتی که میبینیم برای جواب از این سؤال امام معصوم علیه السلام میان ملاک نوم مبتل رو ذکر میکنه، در جواب از خفقه و خفقتان امام ملاک نوم مبتل رو بیان میکنن، میفرمایند فاذا نامت العین و الاذن فقد وجب الوضوء. پس بنابراین نتیجه میگیریم که سؤال زراره از شبهه مفهومیه حکمیه است، به این معنا که زراره میخواد محدوده نوم شرعی را که ناقض وضوع هست بداند. و امام علیه السلام جواب میدهند نومی ناقض وضوع که نامت العین و الاذن معهد، این فرازه ولی این دو و نذکر فی هذه الصحیحة بحثه، در این صحیحه دو تا بحث رو ذکر میکنه، الاول فی فقه ها، بحث اول در فقه این روایت، فقه روایت است. ولا یخفی ان فیها سؤالین، مخفی نماند که در این روایت دو تا سؤاله، اول هما عن شبهة مفهومیة حکمیه، سؤال اول از شبهه مفهومیه حکمیه است به خاطر غرض شناختن سعه موضوع نو من جهت کونی ناقضن لیل وضوعه، زراره میخواد معنای نوم ناقض وضوع رو بداند، مفهوم نومی را که در ارتباط با حکم شرعی است بداند. اذ لا شک فی انه لیس المقصود لیس مقصود السؤال عن معنى النوم لغتن، اذ لا شك في انه ليس المقصود السؤال عن معنى النوم لغه، زیرا شکی نیست در این که مقصود زراره سؤال از معنای نوم لغه نیست، چون بچه اولی رو که ذکر کردیم. ولا عن كون الخفقه و ابي الخفقتين ناقضه للوضوء على نحو الاستقلال في مقابل النوم، سؤال زراره از اون مطلب دوم هم نیست که ما ذکر کردیم که یک خفقه و دو خفقه ناقض وضوع به نحو استقلال در مقابل نوم، فینحصر ان یکون مراد بود، پس منحصر از این که مراد زراره در حالتی که جواب قرینه بر این مراده، مراد زراره سؤال از شمول نوم ناقض خفقه و سبقت این را زراره میخواد بدنه آیا محدوده نوم ناقض شامل یک چرت و دو چرت میشود یا نه؟ مع علم سائل، با اینکه سائل علم داره به اینکه نوم فی نفسه لهو مراتبه، با اینکه معنای نوم لغتا سائل میدونه، زراره میدونه که نوم در لغت دارای مراتبی است که تختلف و شدتا و ضعفا، نوم شدت و ضعف داره و من بالخفقت و بالخفقت هم به چرت و دو چرت هم عرف نوم میگوین. و نه علمی به ان نوم ناقص هم دل وضوع این جمله، و با علم زراره بین که نوم ناقص وضوع هست دل جمله، ولی محدودش رو نمیداند، لذا از امام سوال میکند. فلذلک اجاب الامام، به خاطر اینکه سوال از محدوده نوم ناقص است امام جواب میدهند به تحدید نوم ناقص، محدود میکنن، تعریف میکنن نوم ناقص را، و هو الذی تنام فیه العین و الاذن معا، نوم ناقص رو اون نومیست که عین و اذن با هم در خواب باشن، اما ما تنام فیه العین دون القلب و الاذن، اما اون خوابی که چشم بسته است اما قلب و اذن بیداره چنان که در خفقه و خفقتان ناقض الوضوء نمی باشن. فعلیه تا اینجا ما قسمت اول فقه الحدیث فراز اول این روایت با این توضیحاتیشون معلوم شد. فراز دوم کمی حرف داره که از آن برخورد میکنه. صلى الله عليه وسلم.